شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده. سه‌شنبه پنجم تیر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. به مدت 30 دقیقه در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبانی شما را عهده‌دار هستم و الهی روان شدم. اجازه بدید که در آغاز مجله بریم و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که از 8 سال پیش در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده است، میگوید همسرش از زندان اوین اعلام کرده که از روز چهارشنبه ششم تیر ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ویدا مهرانیا روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت همسرش معتقد است تنها راهی که صدای او شنیده می‌شود این است که دست به اعتصاب غذا بزند. آقای جلالی اردیبهشت 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، بازداشت و زندانی شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. ایالات متحده از روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه تحریم‌های علیه نزدیک به 50 نهاد و افراد اعمال کرد که در پولشویی و انتقال میلیاردها دلار پول به نهادهای نظامی ایران دخیل هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد و نهادهایی که روز سه‌شنبه هدف قرار گرفتند یک شبکه بانکداری در سایه هستند که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تحریم‌ها ده‌ها شرکت در هنگ کنگ، امارات و جزایر مارشال و همچنین شرکت‌های مستقر در ایران و ترکیه را هدف قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران درآمد حاصل از این شبکه‌ها را به مصرف تهیه تسلیحات، کمک به گروه‌های نیابتی و همچنین انتقال پهپاد به روسیه می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. علی خامنه‌ای این اقدام را برای آنچه غلبه بر دشمنان خواند ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی همزمان از نامزدهای انتخابات هم درخواست کرد از همسویی و همراهی با کسانی که به گفته او از خط انقلاب منحرف شدند بپرهیزند. علی خامنه‌ای همچنین تاکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا به گفته او سرافرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های حکومتی در نظرسنجی‌هایی از عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات خبر دادند. دو هفته پس از انتشار خبرهای زد و نقیض درباره سرنوشت نامعلوم توافق همکاری میان ایران و روسیه، یک مقام روس تاکید کرد که این توافقنامه امضا خواهد شد. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری دولتی این کشور گفت کار بر روی متن توافق نزدیک به پایان است و انتظار می‌رود که توافقنامه جدید به گفته او در آینده بسیار نزدیک امضا شود. دو هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش دادند که توافقنامه همکاری جامع میان ایران و روسیه تعلیق شده است. پس از آن سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این موضوع را تکذیب کرد و سخنگوی کرملین گفت تنها برخی زمان بندی ها در این توافق تغییر می کند. از مفاد توافق جدید میان ایران و روسیه گزارشی منتشر نشده است. و اولین محموله مهمات تهیه شده از طریق طرحی به ابتکار جمهوری چک وارد اوکراین شد. این موضوع را پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک، با انتشار مطلبی روی شبکه اجتماعی اکس مطرح کرد. جمهوری چک طرحی را برای تهیه مهمات برای اوکراین با استفاده از کمک‌های سایر کشورهای عضو پیمان ناتو معرفی کرده و اعلام کرده بود که تا پایان ماه جاری بیش از 50 تا 100 هزار گلوله توپ را برای اوکراین تهیه خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده. پنجمین و آخرین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران به موضوع اقتصاد اختصاص یافته بود و وعده ها بودند که در پی هم می آمدند.
مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدا ها. در همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده‌دار هست. واقعا این آقایون امتداد همون شر جمهوری اسلامی خواهند بود.
همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی محکوم به اعدام که در اوین زندانی است، میگوید که از روز چهارشنبه او اعتصاب قضا خواهد کرد.
احمد رضا در اعتراض به تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنند و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا می کنه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران ظهر سه‌شنبه پنجم تیر ماه در پنجمین مناظره انتخاباتی خود شرکت کردند. این مناظره اقتصادی با تمرکز بر کارآمدسازی دولت در قالب دو موضوع پرونده‌های روی میز و انتظارات مردم از دولت چهاردهم برگزار شد که آخرین مناظره پیش از روز رأی‌گیری یعنی جمعه هشتم تیر ماه بود و آنچه به وفور در طول آن شنیده شد وعده‌های بزرگ و قول‌های محقق شدن آنها بود. رادیو فردا درباره این وعده‌ها تحلیل سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم آلمان را جویا شده است.
اولین برداشتی که میشه از این صحبت و این مناظرات کرد، برای درک بهترش من اشاره میکنم به اون چیزی که آقای ظریف در یک از مناظرات گفتن. آقای ظریف در همون ابتدای کمپینای انتخاباتی اومدن در تلویزیون به طور زنده فرمودن که اگر میخواین سر مردم رو شیره بمالید، لااقل درست بمالید. یعنی ادعاشون این بود که در واقع تیم آقای پزشکیان و تیم ایشون توانایی شیره بهتر مالیدن سر مردم دارن، نه اینکه میخوان شیره نمالن سر مردم. در واقع فرض اصلی این هست که مردم رو ساده، لوح و ناآگاه پنداشتن همه این کاندیدها و دارن روی این قضیه بیشتر حساب میکنن. به خاطر همین هست که وعده هایی که میدن بسیار غیر واقع بینانه و در بعضی مواقع واقعا خنده‌دار هست. یعنی نه تنها از واقعیت دوره و عملی نیست، بلکه واقعا نشان دهنده یک تفکر خیلی اشتباه و مسخره‌ای واقعا این قول‌هایی که داره داده میشه.
خانم بازوبندی، این آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر اقتصاد بود. وعده هایی که دادند، از جمله اشاره میکنم به آنچه که بیش از دیگران زاکانی وعده داد: حقوق بازنشستگان، مواجهه با فساد اقتصادی، 20 میلیون تومان یارانه طلایی آمده که خلق رو ثروتمند کنه، بنزین از 3000 به 1500، یا از جمله پور محمدی که معتقد بود ظرف یک سال جهش رو به بازار بورس اعطا خواهد کرد و دیگران. دیدگاه شما در مورد این وعده های اقتصادی چه هست؟ شما تصور میکنید که وعده هاشون اجرایی، رویایی، پوپولیستی، این وعده ها را از سر ناآگاهی و عدم کارشناسی میدن، یا آگاهند و به عمد آنچنان که شما اشاره کردید مردم رو میخوان سرشون شیره بمالن؟
آقایون هر کدومشون در مقاطع مختلف در پست‌های حساس دولتی بودن. پس بنابراین این که بگیم اصلا ناآگاهی این حرفا رو می‌زنن، به نظر من خیلی فرض درستی نیست. به دلیل اینکه اگر کسی اطلاعی از واقعیت آنچه که در اون سیستم داره می‌گذره داشته باشه، این آقایون هستن نه مردم عادی. پس با توجه به وضعیتی که در اقتصاد ایران وجود داره و با توجه به اون ساختار شکننده و ضعیف اقتصادی ایران، وقتی این حرفا زده میشه هیچ نتیجه دیگه نمیشه ازش گرفت به جز این که اولا این آقایون به شدت روی اون اصل برنده بودن سیاستمداران پاپولیست دارن حساب میکنن. سیاستمدار پاپولیست فرض اولیه‌اش ناآگاهی مردمه. دلیل اصلیش هم برای دادن قولهای پاپولیستی این هست که خودش در اون لحظه باور داره که با گفتن این حرفها میتونه به اون نتیجه مطلوبش برسه. پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی برنده برنده شدن در انتخابات هست، از گفتن هیچ دروغ چشم پوشی نمی کنن. و این آقایون دقیقا رفتارشون در این کمپین انتخاباتی این دوره همین هست. اگه شما به بعضی از قولها مثل مثلا قیمت بنزین و یارانه به طلا اینها اشاره فرمودید، همین چند سال پیش وقتی که آقای رئیسی میخواست در انتخابات برنده بشه و شرکت کنه، قولهای خیلی به همین اندازه خنده‌دار ایشون هم داد، وعده ساخت مسکن داد، وعده کنترل تورم داد، هیچ کدوم از اینها عملی نشد. اما هیچ کسی هم نبود که بیاد ایشون رو پاسخگو کنه، بگه خب پس اون قولها کجا؟ میدونید یعنی ما نه آزادی بیان داریم، نه رسانه هامون در ایران اجازه دارن که به چالش بکشن هیچ کدوم از مقامات دولتی و سیاسی کشور رو، و مردم هم وقتی که به تنگ میان و به خیابون ها میریزن با اون وضعیت وحشتناک مردم رو سرکوب میکنن. پس بنابراین خیلی براشون راحت هست گفتن این دروغ ها. به نظر من اینها حتی خیال پردازی هم نمیشه بهش گفت، یعنی صرفا فقط دروغی است که در اون لحظه برای رسیدن به هدفشون مصلحت میبینن که بگن.
خب خانم بازوباندی، در نهایت از نگاه تجربه شما در جهان آزاد، در جوامع سیاسی آزاد، آیا نامزدهای ریاست جمهوری می توانند مرسومه که چنین وعده های غیر قابل عملی شدنی رو بدن؟
متاسفانه با قدرت گرفتن راست پاپولیست در سراسر دنیا، در بسیاری از کشورهای دنیا که از طریق سازوکارهای دموکراتیک دارن به روی کار میان، از آمریکای لاتین بگیریم تا آمریکای شمالی تا اروپا، متاسفانه این رویه خیلی رویه رایج شده در بین سیاستمداران معاصر دنیا که از گفتمان پاپولیستی با دروغهای پاپولیستی با وعده‌های توخالی و بیجا مردم رو گول بزنن و به مردم وعده هایی بدن که خودشون هم میدونن که عملی شدنی نیست. نکته دیگری که در مورد این انتخابات به خصوص وجود داره این هست که من به دقت تقریبا همه مناظرات رو دنبال کردم. اون چیزی که من نتیجه گرفتم این هست که هیچ کدوم از این آقایون تمایلی به این که حرف در مورد استراتژی کلیشون بزنن ندارن. یعنی یه سری کلیگویی، یه سری مبهمگویی، بعضیاشون حال مبهمتر حرف میزنن، مثل آقای جلیلی که اصلا حتی دو تا جمله اش هم کنار هم دیگه هیچ معنا و مفهومی پیدا نمی‌کنن. بعضیشون ورزیده‌تر هستن، بهتر فکر کردن، حالا سابقه امنیتی هم دارن مثل آقای پور محمدی، یه مقدار بهتر صحبت می‌کنن. اما در نهایت اینکه هیچ شنونده‌ای بتونه راهکار اصلی هیچ کدوم از این آقایون رو مشخص کنه، چیزی گفته نمیشه. که بنابراین من معتقدم که واقعا این آقایون امتداد همون شر جمهوری اسلامی خواهند بود، امتداد همون سیستم خواهند بود. عملا هم در تاریخ دو دهه گذشته ثابت شده که ریاست جمهوری در اون جایی که به نفع رهبری نباشه عملا هیچ قدرتی نداره. پس اصلا توجه کردن به اینکه این آقایون چه برنامه‌ای دارن به نظر من اسراف وقت، چون در نهایت سیستم انقدر فرسوده و درگیر و گرفتار هست که جایی برای نوآوری و خلاقیت و اصلاح آنچنانی وجود نداره، مگر اینکه همه چیز از ریشه تغییر کنه.
در مورد آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم آلمان میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا و مجلات ما از تحلیلگران و صاحب نظران مختلف در عرصه‌های گوناگون میشنوید. اما شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آماده جمهور آماده است دیگه، شما دنبالش هم نگردید، هر کاری بکنید که رئیس جمهور خودش انتخاب کردن دیگه، نمیخواد دنبالش بگردید اگه رای بگید. اگر 2 میلیون رای بیاره هم میگه اگر 20 میلیون رای آورده، آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه. حالا با هر جوری که بزاب بکنید، شما باید رای بدید نری، رای بدید ندید، آقای رئیس جمهور شده دیگه.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را صحه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بشنوید که ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، میگوید که همسرش از فردا چهارشنبه در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، پیشتر در تماسی از زندان اوین نخست وزیر سوئد رو متهم کرده بود که او را از فهرست زندانیان برای مبادله شدن کنار گذاشته است. احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به وسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی که ساکن سوئد است، گفتگو کرده.
دلیل اعتصاب قضا این هستش که احمد رضا بعد 8 سال توسط دولت سوئد جا گذاشته شد، به خاطر اینکه اگر تبادلی صورت می‌گرفت باید شامل همه زندانیان می‌شد. احمد رضا طولانی ترین زندانی دو تابعیتی است که تو ایران زیر حکم اعدام داره به سر می‌بره. به خاطر همین بعد از اینکه این تبادل صورت گرفت و احمد رضا رو تبادل نکردن، دولت سوئد هیچ جواب قانع کننده‌ای به ما نداد که چرا این انجام شده، و هر چیزی رو که میگفتم یعنی بهانه بود همه این جوابایی که میداد. به خاطر همین هست که احمد رضا در اعتراض به این تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنن در مقابل اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتن دولت سوئد و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا می کنه.
خانم مهرانی، اشاره کردید که دولت سوئد ایشون رو جا گذاشت و توی این تبادل ایشون نبود. شما اعتراض کرده بودید، پیگیری می کردید. آیا از دولت سوئد کسی با شما دیدار کرد؟ توضیحی به شما دادن؟
متاسفانه قرار ملاقاتی که من دارم هفته آینده هست، هنوز جواب قانع کننده به من ندادن. و تو این چند سالی که من با دولت سوئد ملاقات هایی داشتم، اون جوابی رو که باید بگیرم نگرفتم. همیشه جواب های رال عمومی به من میدن که اصلا یعنی شما نمیتونید به این بسنده بکنید و بگید که آره بر این اساس دولت سوئد تصمیم داره این کار رو انجام بده و این مشکل رو حل خواهد کرد. در واقع دلیل این که احمد رضا الان شروع به اعتصاب قضا کرده همین مسئله هست.
امکان داره توضیح بدید که هفته آینده با چه کسی دیدار خواهید کرد و برنامه خود شما چی هست؟
با توبیاس بیسترون ملاقات خواهم کرد. میخوام توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد، دلیل درستی رو به من بده که چرا تو این تبادل احمد رضا شامل این تبادل نبود، و این بهانه هایی رو که گرفتن هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست و باید درست جواب کتبی به من بده که چرا این اتفاق افتاد و چه پلنی داره برای آزادی احمد رضا، چون احمد رضا یه انسان بیگناه است و زیر حکم اعدام داره به سر میبره.
گفتید که آقای جلالی زیر حکم اعدام هست، حکم اعدام ایشون توسط دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام فرستاده شده، درسته؟
بله، قبلا تایید شده بود ولی دوباره وکیلشون خواستار اعاده دادرسی دادن، ولی بعد از اعاده دادرسی هیچ نوع ریاکشن انجام نشده و اینکه پرونده احمد رضا بایگانی شده و اینکه در حال حاضر گفتن که مقامات دولت ایران که پرونده احمد رضا امنیتی هست.
الان وضعیت خود ایشون به چه صورتی است توی زندان؟
خب 8 سال زیر حکم اعدام داره زندگی میکنه و این زندگی نیستش که داره انجام میده. یه کسی رو که ببینید محقق بوده، چندین سال تو دانشگاه بوده، با خانوادهش زندگی میکرده، الان 8 سال هست زیر حکم اعدام نگرش داشتن و این واقعا یه نوع شکنجه سفید هست که نه تنها به احمد رضا، تو هر برهه‌ای از زمان زندانیایی که تو خارج از کشور بودن و تو زندان‌های اروپا بودن به خاطر احمد رضا رو تهدید به اعدامش کردن، به عنوان اهرم فشار استفادهش کردن و تمام اینها شکنجه سفیدی هستش که به احمد رضا و طبعا به خانواده ما وارد شده.
از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، ساکن سوئد میشنیدیم. و اما روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کرد. در این نشست و در بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون رعایت تعهداتش به تهران هشدار داده شد. بشنویم از بنیامین صدر.
هشدار دوباره آمریکا و 3 قدرت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به جمهوری اسلامی درباره توسعه برنامه هسته‌ای بدون رعایت تعهداتش. دوشنبه 4 تیر رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران مصمم است برنامه هسته‌ای‌اش را به شکلی که کاربرد صلح‌آمیز معتبر ندارد گسترش دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هم دوشنبه پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 از جمهوری اسلامی خواستند که تشدید تنش را متوقف کند و به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 24 خرداد گزارش کرده بود که جمهوری اسلامی در حال نصب 8 آبشار سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی فوردو است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بیشتر درباره نگرانی‌های خود از توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از نظارت آژانس گفته بود: I want results and I want them soon
and I think they understand that as well. من نتیجه میخوام و آن را هم خیلی زود میخوام. فکر میکنم آنها هم این را درک میکنن که باید به این نتیجه برسیم و به پیش بردیم. وضعیت فعلی برای من رضایت بخش نیست. ما تقریبا در یک بنبست قرار داریم و بجز مجموعه بازرسی های سنتی تحت توافق جامعه پادمان هیچ چیز سر جایش نیست و این باید تغییر کند.
بر اساس برجام و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که از سایت فوردو به هدف غنی سازی استفاده نکند. شاید به همین دلیل که رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که واشنگتن آماده است تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده کند. مهران مصطفوی کارشناس انرژی اتمی ساکن فرانسه این گونه واکنش‌های دولت‌های غربی به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیشتر تهدیدآمیز می‌داند.
به نظر من یک تهدید غرب می‌خواد بگه که نمی‌تواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفته. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نصب کرده جمهوری اسلامی در فوردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونیم که کل برجام برای این بود که زمان مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی‌ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم دوشنبه در نشست شورای امنیت با هشدار به حکومت ایران گفت که ما به حفظ همه گزینه‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و در صورت لزوم مکانیسم ماشه را قبل از اکتبر 2025 فعال می‌کنیم. مکانیسم ماشه یا سازوکار اسنپ بک امکان بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تا قبل از مهر ماه 1404 را فراهم می‌کند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در حالی بر اجرای قطعنامه 2231 که زیربنای توافق هسته‌ای با ایران است نظارت دارند که این قطعنامه قرار است اکتبر سال آینده به پایان برسد. بنابراین 16 ماه آینده برای جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش بسیار مهم خواهد بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آمریکا اعلام کرد هدف از ادامه ارسال تسلیحات به اوکراین وادار کردن روسیه به مذاکراتی معنادار است. مذاکرات معنادار صلح. در همین راستا اتحادیه اروپا هم سود دارایی‌های ضبط شده روسیه را برای مسلح کردن اوکراین هزینه خواهد کرد. در واکنش مسکو در مورد مقابله به مثل کردن با کشورهای غربی هم هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک مقام آمریکایی می‌گوید هدف فوری ارسال تسلیحات برای اوکراین متوقف کردن پیشروی نیروهای روس در شرق این کشور است و هدف نهایی تقویت اوکراین تا اندازه است که بتواند از قلمرو خود که از سوی حقوق بین‌الملل تعریف شده دفاع کند. جیمز اوبراین، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اورسیا، تأکید کرد آمریکا و متحدانش از این راهبرد استفاده می‌کنند تا روسیه را به اجرای قوانین بین‌الملل وادارند. آمریکا مصمم است در اسرع وقت بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 150 میلیون دلار در چارچوب کمک‌های 60 میلیارد دلاری که پیشتر از سوی کنگره تصویب شده بود را به دست اوکراین برساند. گزارش شده این بسته عمدتاً مشمول مهمات برای سامانه‌های موشکی و پدافند هوایی است. همزمان وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند فوراً 1.4 میلیارد یورو و تا پایان سال 1 میلیارد یوروی دیگر که در اصل سود دارایی‌های ضبط شده روسیه است را برای خرید تسلیحات و تقویت پدافند هوایی اوکراین هزینه کنند. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز تصویب شده. هدف از 14مین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه بستن راه‌های دور زدن تحریم‌های پیشین و برای اولین بار ضربه زدن به صادرات گاز روسیه است. تحریم‌های جدید از جمله ناوگان مخفی حامل نفت و گاز مایع روسیه به اروپا و کشورهای ثالث و شرکت‌های مرتبط با این تجارت را هدف قرار می‌دهد. در حالی که درگیری‌ها و حملات هوایی مرگبار بین روسیه و اوکراین ادامه دارد، مسکو واشنگتن را هم دست اوکراین در جنایات جنگی خواند و نسبت به مقابله به مصر هشدار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد. بلین تریس سفیر آمریکا در روسیه گفته شده آمریکا که موشک‌های اتکمز در اختیار اوکراین قرار داده، دارای مسئولیت مشترک با اوکراین در حمله اخیر به کرم است. مقابله پدافند هوایی روسیه با این حمله تلفات متعدد در میان غیرنظامیان داشته. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه مجدداً تأکید کرد ادامه حملات به خاک روسیه از جمله کرمه و 4 استان اوکراین که بنا به ادعای وی به روسیه تعلق دارد، مسکو را به بازبینی دکترین هسته‌ای خود ترغیب خواهد کرد. در دکترین کنونی شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای محدود به تهدید نابودی روسیه است. در حالی که روسیه اوکراین و متحدان غربیش را متهم و تهدید میکند، دیوان کیفری بین المللی علیه والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و سرگی شایگو که تا همین اواخر وزیر دفاع روسیه بود حکم بازداشت صادر کرد. آنها به فهرستی از مقامات روس پیوستند که در رأس آنها ولادیمیر پوتین است و همگی مظنون به دست داشتند در جنایات جنگی هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ به شماره ما بسپارید. 2420-725-970-30. هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید عزیزان. و بشنوید که پژوهشگران میگویند افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط به مدت 130 دقیقه پیاده روی میکنند کمتر در معرض کمردرد قرار میگیرند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثربخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت‌های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می‌توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک، استاد ارشد این تحقیق، می‌گوید به دنبال روش‌های کم هزینه‌تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می‌کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
برای جلوگیری از درد کمر باید راه رفت 3 تا 5 بار در هفته 130 دقیقه به طور متوسط در طول هفته. عزیزان، از اردشیر طیبی میشنیدید و وعده بعدی ما از خاطرتون مبادا بره، 30 دقیقه دیگه در مجله شب رادیو فردا باز هم در کنار شما خواهیم بود. و شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ رو هم فراموش نکنید، 2420 725 970 30.